ساعت 7 در تهران، 16:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. امروز یک شنبه ششم دی ماه 1394 برابر با 27 دسامبر 2015 میلادی است. امیدوارم که روز خوبی رو تا کنون سپری کرده باشید و در یک ساعت آینده همراه ما باشید در این مجله شامگاهی. خبرها و گزارش‌هایی از ایران و جهان داریم برای شما، همراه ما بمانید. من فرین عاصمی هستم و در یک ساعت آینده با شما خواهم بود، همچنان با خبرها و گزارش‌هایی از ایران. اما نخست حسین قویمی اینجاست و نگاهی دارد به چند خبر. سلام.
با درود فراوان. ارتش عراق اعلام کرده است که نیروهایش به پیشروی در محله‌هایی که پیشتر در تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی بود ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش عراق گزارش داد که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر رمادی یکی پس از دیگری به تصرف نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبایل سنی منطقه در می‌آید. این سخنگوی ارتش عراق زمان مشخصی را برای آزادسازی کامل شهر رمادی اعلام نکرد. بازپسگیری رمادی مهمترین پیروزی ارتش عراق در برابر نیروهای خلافت اسلامی است که پیشتر حدود یک سوم خاک این کشور را در تصرف داشت. ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو جوان فلسطینی را پس از حمله به یک نظامی این کشور و زخمی کردن وی به ضرب گلوله کشته است. حادثه در دهکده هوار در جنوب شهر نابلس در منطقه اشغالی کرانه باختری روی داد. این حادثه دومین رویداد از این دست در روز یک شنبه بود. در حادثه نخست یک نظامی اسرائیلی در بیت المقدس با چاقو مورد حمله قرار گرفت. فرد ضارب که یک فلسطینی 30 ساله اعلام شده پس از این حمله به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد. در خبر دیگر، مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از استمرار آلودگی و افزایش غلظت آلاینده ها و در نتیجه تداوم شرایط ناسالم برای گروه های حساس خبر داد. وحید حسینی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته است که برای سومین هفته شاهد استمرار آلودگی هوا در تهران هستیم و حاکمیت شرایط پایدار جوی موجب وارونگی و عدم جابجایی هوا شده است. در همین حال حسن کریمی معاون استانداری تهران پس از پایان جلسه اضطرار آلودگی هوا اعلام کرد که دوشنبه هفتم دی ماه مدارس شهر تهران در هیچ مقطعی تعطیل نیست. در خبر دیگر، وقوع گردبادهای متعدد در منطقه دالاس در آمریکا خسارات زیادی بر جای گذاشت و دست کم 11 تن بر اثر طوفان یا حوادث مرتبط با آن جان خود را از دست دادند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در پی چندین روز هوای طوفانی در جنوب شرقی آمریکا که در طول تعطیلات کریسمس 18 کشته بر جای گذاشت، چندین گردباد محدوده‌ای به مساحت 2000 کیلومتر مربع در ایالت تگزاس را شنبه شب در نوردید. در خبری دیگر، فرمانده ارتش پاکستان برای احیای مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و شبه نظامیان تندروی طالبان روز یکشنبه در کابل با مقامات ارشد حکومتی دیدار و گفتگو کرد. ژنرال راحیل شریف در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در مورد روند صلح، مسائل امنیتی و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کردند. سفر فرمانده ارتش پاکستان دو هفته پس از همایش منطقه‌ای در اسلام آباد صورت می‌گیرد. خانم عاصمی،
متشکرم. حسین قویمی بود و مهمترین خبرها تا این ساعت. همیشه میتونید خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید. اما ببینیم که در یک ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید گفتار و عمل نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس درباره آنچه فتنه سال 88 نامید ملاک بررسی صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان است. از یک کارشناس پرسیده ایم هدف از مطرح کردن فتنه چیست؟
اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راه جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزدهای بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنه.
رئیس جمهوری ایران از عربستان سعودی و کشورهای مخالف بشار اسد انتقاد کرد.
آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا اردن یا عربستان یا قطر یا امارات یا دیگر کشورها می شود؟ چه کسی از ویرانی سوریه خوشحال است؟
در گفتگو با سه کارشناس به بررسی گفته‌های حسن روحانی و پیامدهای آن در منطقه و سیاست داخلی ایران پرداخته. حکم سه متهم پرونده کودک اصفهانی که بخیه‌های چانه او به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه‌های بیمارستان کشیده شده بود اعلام شد. نگاهی داریم به آخرین تحولات در این باره. قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال سقوط است. وزیر نفت ایران میگوید اولویت ایران بعد از رفع تحریم‌ها افزایش صادرات نفت است. معاون سازمان نهضت سوادآموزی ایران میگوید حدود 10 میلیون نفر بی سواد در ایران وجود دارد. گزارش ورزشی را خواهیم شنید. با برنامه صدای دیگر همراه می‌شویم. و 23مین قسمت برنامه فرقه پایان دهنده این مجله خواهد بود. با ما بمانید. سخنگوی شورای نگهبان میگوید گفتار و عمل نامزدهای انتخابات خبرگان و مجلس درباره آنچه فتنه سال 88 نامید ملاک بررسی صلاحیت آنها از طرف شورای نگهبان است. به گزارش خبرگزاری تسنیم او با عنوان اینکه طرفداری از فتنه و عناوینی از این دست خط قرمز نظام و رهبری است تصریح کرد رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات بر این اساس مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. در ادبیات جمهوری اسلامی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 فتنه نامیده می شود. جواد کوروشی گزارش می دهد.
دو روز پس از پایان مهلت نام نویسی برای انتخابات دو مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، نجات الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری تسنیم ملاک بررسی صلاحیت نامزدهای نمایندگی در این دو مجلس را گفتار و عمل آنها در برابر به اصطلاح فتنه سال 88 خواند. به گفته سخنگوی شورای نگهبان رفتار و گفتار داوطلبان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری که مصداق طرفداری از فتنه داشت و به عنوان خط قرمز نظام و رهبری مطرح شده است در بررسی صلاحیت نامزدها مد نظر قرار خواهد گرفت. محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین که خود را نامزد نمایندگی مجلس نکرده است هم روز شنبه در جلسه ماهانه جامعه اسلامی مهندسین با اشاره به بیانیه اخیر ائتلاف مرکزی اصولگرایان گفت بر دو واژه تأکید داشتیم، اولی فتنه و دومی انحراف بود که نه تنها خط قرمز ماست بلکه خط قرمز نظام هست و هرگز نسبت به آن بی‌توجهی نمی‌کنیم. از مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر در آلمان پرسیدم چرا اصولگرایان بر به گفته آنها فتنه 88 این همه تأکید و پافشاری دارند. مهدی مهدوی آزاد:
فتنه و این اواخر نفوذ اساساً یک اسم رمز عملیاتی است با هدف حذف کامل اصلاح طلبان از قدرت و طرد نیروهای اجتماعی و فعالان مدنی از عرصه سیاست در جمهوری اسلامی. برای اصولگرایان افراطی فتنه یک خاطره تاریخی نیست، بلکه مهمترین بهانه، مهمترین ابزار هست برای پیشبرد اهدافشون، که مهمترین هدفشون در واقع در قالب ولایت مطلقه فقیه یک حکومت کاملاً تک‌صدایی است. از آغاز نارامی‌های سال 88 اجرای این عملیات حزب عملا بر عهده دستگاه‌های امنیتی با محوریت اطلاعات سپاه و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گذاشته شد. اما به نظر می‌رسد امسال در آستانه دو انتخابات مهم زمستان مسئول اجرای این پروژه بیش از هر چیزی شورای نگهبان هست. بنابراین اکنون موقعی که صحبت از فتنه میشه، هدف جناح راست جلوگیری از ورود نامزدهای اصلاح طلب معتدل یا نزدیک به آقای هاشمی رفسنجانی به عرصه رقابت هاست و هدف نیروهای منتقد در واقع تلاش برای این هست که بتونه نامزد بیشتری رو وارد عرصه رقابت ها بکنن.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی شنبه شب در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیمای جمهوری اسلامی از نهادهای بررسی کننده صلاحیت نامزدها گفت:
هیئت اجرایی قانوناً 10 روز وقت دارن که پاسخ بدن به نتایج، منظور که استعلاماتی که میاد باید بررسی کنن و پاسخ لازم رو وزارت کشور بفرستن. از 4 دستگاه مربوط، یعنی نیروی انتظامی هست، قوه قضاییه هست، ثبت احوال هست و وزارت وزارت اطلاعات. ثبت احوال بحث هویت افراد رو بررسی می‌کنه.
شناسه فعلی در واقع.
بله. نیروی انتظامی سوابق را از نظر به اصطلاح سو سابق و شرایطی که داره، وزارت اطلاعات مسائل سیاسی و امنیتی رو قوه قضاییه هم احکامی که در خصوص افراد صادر شده و پرونده‌های قضایی که داره.
به گفته وزیر کشور جمهوری اسلامی، شمار نامزدها برای دوره دهم مجلس در مقایسه با دوره‌های پیشین بسیار بالاست.
ما در مجلس شورای اسلامی اول حدود 3694 نفر کل کشور ثبت نام شده بود. در مجلس دوم این میرسه به 1592 نفر، یعنی 57% کاهش داشتیم. از دور سوم تا هفتم رو به افزایش بوده که در دور هفتم 8172 نفر بوده. در دو دوره هشتم و نهم مجدداً رقم کاهشی میشه. در دور هشتم 7600 و در دور نهم 5283 نفر. خب این دفعه حدود 12213 نفر داشتیم.
در این میان و به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور روز یکشنبه در مراسمی به نام رونمایی از کتاب حماسه نهم دی گفت تفاوت اساسی اعتراض‌های سال 88 با تمامی به گفته او توطئه‌هایی که دشمن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بر علیه جمهوری اسلامی داشته است در این بود که در این ماجرا دشمن حس کرد که در این کشور جای پایی دارد و می‌تواند با آن جای پا دشمنی خود را عملی کند. به همین خاطر به گفته دادستان کل کشور، اصولگرایان معتقدند که آنها که در ماجرای فتنه 88 دشمن را امیدوار کردند، گناه نابخشودنی دارند.
گزارش جواد کوروشی رو میشنیدیم. شما در مورد تصمیم شورای نگهبان درباره ملاک بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین خبرگان بر اساس گفتار و رفتارشان درباره اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و در این باره اظهار نظر بکنید. 2042-02-2112-2112 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. در اینجا به پیام‌های چند شنونده با هم گوش میدیم.
مقام دولتی جمهوری اسلامی میگویند که رقم ثبت نام بیش از 12,000 کاندیدای مجلس شورای اسلامی رقمی بی سابقه در تاریخ نظام است. خب این دلایل بسیار زیادی میتونه داشته باشه، ولی بارزترین دلیل اون این است که اگر به عنوان نماینده وارد این مجلس شوی، وظیفه شما بهبودی اوضاع جامعه نیست و تنها کار شما اطاعت و چاپلوسی از مقام معظم رهبری است و بس.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام میکنه که ما قبل از اینکه نام نویسی افراد به پایان برسه شروع کردیم به تفحص و تحقیق در مورد آنها. یعنی چه؟ یعنی کار غیر قانونی رو خیلی قشنگ جیار میزنن، وگرنه اینکه بعد از ثبت نام و وقت مشخص میبایستی رسیدگی گردد. چگونه است که اینها همیشه کارهایشان را به دلخواه خودشان، نه به دلخواه قانون، نه به گفته قانون انجام میدهند و کسی نیست بگوید بالای چشمتان اف.
با نظر به اینکه زن در جامعه اسلامی و خصوصا جمهوری اسلامی هیچ مقام و جایی نداره، چقدر خوب میشد که ما تمام ایرانیایی که حق رأی دادیم فقط به فقط به زنان رأی میدادیم و در مجلس خبرگان فقط زن پاش باز میشد و همچنین در مجلس ایران. خب مردا که تو این مدت کاری برای ما نکردن، چه خوب میشد تمام مجلس نماینده های زن میشد.
تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یک بار دیگه اعلام میکنم. 2042-02-2112-2112 پیامگیر رادیو فردا. شما همچنین میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم برید و در این باره با مخاطبان دیگه رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. آخرین خبرها در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال بکنید. اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز یکشنبه در 29مین همایش وحدت اسلامی به بحران خشونت و ترور در جهان اسلام پرداخت و نگاه خود را در میانه بحران سوریه، یمن و عراق متوجه کشورهای اسلامی منطقه با و روابط آنها با یکدیگر کرد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 29مین همایش وحدت اسلامی اگرچه به ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن اشاره مستقیمی نداشت، اما گفت آیا قابل قبول است که پول نفت مسلمانها را به آمریکا بدهیم و بمب و موشک بخریم و بر سر مردم بیچاره یمن بریزیم؟ او همچنین از همه کشورهای اسلامی منطقه و خارج از منطقه دعوت کرد تا از این اقدام دست بردارند. این اظهارات رئیس جمهوری ایران در حالی بیان می شود که نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان سعودی به بمباران مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن مشغولند. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، معتقد است که حسن روحانی در صحبت‌های خود تقصیر همه آنچه در خاورمیانه می‌گذرد را متوجه طرف مقابل کرده است.
مجموعه سیاست‌های ایران، اون دست‌های اون بخش‌هایی که بیش از پیش قدرت دارند، سیاست‌هایی که پیش می‌برند، حرفایی می‌زنند، شعارهایی که میدن، لزوماً در خدمت این چیزی که آقای روحانی تبلیغش می‌کنه نیست. از این جهت چه بهتر که آقای روحانی به داخل هم برمیگشت، به خودشون هم انتقاد میکرد و در این حال این نشانه‌های مثبتی که در رابطه ایران عربستان شکل گرفته است، اینها رو میتونست مبنا قرار بده و یک چشم‌اندازهای مثبت‌تری برای همکاری ترسیم بکنه.
آقای روحانی در بخش دیگر صحبت‌های خود بی‌پرده‌تر به آنچه در سوریه می‌گذرد پرداخت و این بار کشورهای همسایه و به نوعی مخالف رژیم حاکم بر سوریه را خطاب قرار داد.
آیا تخریب سوریه موجب بنای ترکیه یا اردن یا عربستان یا قطر یا امارات یا دیگر کشورها می شود؟ چه کسی از ویرانی سوریه خوشحال است جز اسرائیل؟ چه کسی از جنگ در عراق خوشحال است جز اسرائیل و اونهایی که ضد مسلمان ها هستند؟
مهیر جاودانفر، پژوهشگر در مرکز پژوهش‌های خلیج فارس در دانشگاه حیفا، با گوش زد کردن تفاوت دیدگاه رئیس جمهوری ایران درباره بهبود روابط این کشور با کشورهای منطقه با دیدگاه اصولگرایان، ریشه اظهارات روز یکشنبه حسن روحانی را در تحولات داخلی پیش رو در ایران می‌داند.
آقای روحانی دیدگاهش بیشتر نزدیک به آقای رفسنجانی هستش. آنها کسایی هستند که سعی می‌کنند که معمولاً تنش رو بین ایران و کشورهای دیگه کم بکنن، ولی با این اظهارات به نظر میاد که آقای روحانی اتفاقاً داره تنش رو بالا می‌بره و باید بپرسیم چرا الان، و به نظر من بزرگترین دلیلش همون انتخابات آینده هستش.
با این حال این پژوهشگر ایرانی اسرائیلی در دانشگاه حیفا بر این مسئله تاکید می‌کند که سیاست‌های بخشی از حاکمیت ایران موجب همگرایی کشورهای منطقه با اسرائیل شده است، چیزی که حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان، از آن با عنوان تناقض در سیاست خارجی ایران در قبال اسرائیل یاد می‌کند.
همین سیاستی که در قبال کشورهای منطقه ایران پیش برده، از جمله مسائل هسته‌ای، مسائلی در رابطه با جنگ نیابتی که در منطقه پیش می‌بره، اینها باعث شده که کشورهای عربی برعکس نظر ایران با اسرائیل نزدیک بشن.
حسن روحانی در روزی مسئله اتحاد میان کشورهای اسلامی را مطرح کرد که رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، یک روز پیشتر گفته بود که فرقه گرایی نباید باعث دشمنی بین ایران و ترکیه شود. رئیس جمهوری ترکیه پیشتر ایران و عراق را به فرقه گرایی متهم کرده بود. قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، معتقد است ایران به واسطه خیشتنداری دیپلماتیک پاسخ مناسبی را از رئیس جمهور ترکیه دریافت کرده است.
اظهارات آقای اردوغان به طور مستقیم به سیاست جمهوری ایران خلاف عرف دیپلماتیک بین کشورهاست. آقای روحانی در ردیف دیپلماتیک این رو خواستن که حل فصل بکنن و همین سکوت و در عین حال روابط خارجی که بین ترکیه با روسیه با سایر کشورهای همپیمانش مخصوصا در رابطه با سوریه داشته موجب شد که ایران نتیجه خیشتنداری خودش و اقبال ترکیه رو اخذ کرد.
در حالی که رئیس جمهوری ایران میکوشد تا مسئله اسرائیل را به عنوان محور اتحاد کشورهای مسلمان منطقه قرار دهد، رئیس جمهوری ترکیه از احتمال عادی سازی روابط با تل آویو سخن گفته است. حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان:
توجه به نوع رابطه‌ای که اسرائیل با ایران داره یا با روسیه داره، شاید ترکیه بتونه از این وضعیت به نوع خودش توی معادلات استفاده بکنه. اینها باعث میشه که یه حالتی از افت و خیز در این رابطه ایران و ترکیه باشه که خب مسئله اصلی در این رابطه مسئله سوریه است که هنوزم به نظر نمیاد که زبان مشترکی بین طرفین به وجود اومده باشه.
اما برای قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه خاور نزدیک در قبرس، صحبت‌های حسن روحانی و اشاره مستقیم او به نام ترکیه در همایش وحدت اسلامی بیش از آنکه برای همگرایی باشد در حکم یک هشدار است.
ایران هم به طور مستقیم بچه خطاب قرار نداده ترکیه، فقط به صورت تلنگرباز میخواد بگه که ایجاد ارتباط با اسرائیل بعد از بروز بحران با روسیه منطقی نیست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در همایش وحدت اسلامی به آمار خشونت و ترور در جهان نیز گریزی زد و گفت 84% خشونت، ترور و آدمکشی متاسفانه در دنیای اسلام در شمال آفریقا، خاورمیانه و غرب آسیا در حال رخ دادن است.
گزارشی بوده از محمد زرقامی. ساعت 19:20 است در تهران. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. مجله شامگاهی رادیو فرداست. حدود یک ماه بعد از انتشار خبر کشیدن بخیه های یک دختر بچه در خمینی شهر اصفهان به دلیل ناتوانی خانواده‌اش در پرداخت هزینه ها، حکم متهمان این پرونده صادر شده. پرونده‌ای که حساسیت های زیادی رو برانگیخته و موضع‌گیری چند مقام رسمی رو به دنبال داشته. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری اصفهان از صدور حکم 3 متهم پرونده کشیدن بخیه کودک اصفهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران، احمد خسروی رئیس کل دادگستری اصفهان در این حال گفته که حکم صادر شده برای متهمان غیر قطعی است. متهمان 3 نفر از کادر بیمارستان اشرفی اصفهانی شهر خمینی شهر از توابع استان اصفهان بودند که 7 آذر ماه به دلیل عدم توانایی مادر صدرای 4 ساله در پرداخت هزینه های درمانی، بخیه های چانه کودک او را کشیدند. گزارش این ماجرا در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخلی و خارجی انعکاس گسترده ای داشت و تا آنجا پیش رفت که همان زمان متهمان از کار معلق شدند و مقام های رسمی از جمله شخص وزیر بهداشت چندین بار واکنش نشان دادند. حدود 3 هفته بعد، در حالی که هنوز اظهار نظرها درباره این ماجرا داغ بود، عباس رحیمی امام جمعه خمینی شهر خواستار برخورد با عوامل انتشار خبر تخلف کادر درمانی بیمارستان اشرفی اصفهانی شد و گفت دیگر کسی حق ندارد اخبار منفی این شهرستان را منتشر کند. اینک قوه قضاییه صدور حکم پزشک، پرستار و مدیر مربوطه در این پرونده را تایید کرده، اما جزئیاتی از این حکم را اعلام نکرده است. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت شنبه شب 5 دی ماه در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و درباره نتیجه بررسی ها درباره این پرونده جنجالی توضیح داد.
البته نهایتا بایستی دستگاه قضایی اظهار نظر بکنه، ولی خب من همون شب هیئتی رو فرستادم، بعدم 2 هیئت دیگه رفتن و گزارشی هم که به من دادن حاکی از این بود که حالا آقای پزشک گفته که من شلوغ بده اونجا، به شوخی گفتم، آقای پرستارم جدی گرفته و 2 تا 1 تا 3 تا از بخیه ها رو باز کرده و یه دونه بخیه مونده. البته کل برش هم مثلا 2 سانت بیشتر نیست که شاید مثلا با یه دونه بخیه یا 2 تا بخیه کفایت بکنه. بخشی که مربوط به ماست، که اداره تخلفاتمون هست، سازمان نظام پزشکی است، هم سازمان نظام پزشکی به موقع اقدام کرد، هم بخش تخلفات، و در این حال تصمیم نهایی رو هم قاضی محترم خواهد گرفت. تخلف مهرت شده، پزشک و پرستار از کار فعلا محروم هستند تا دادگاه نظرش اعلام.
وزیر بهداشت دولت حسن روحانی همچنین صریحاً گفت که نباید به هنگام مراجعه بیماران اورژانسی از اسم، دین و دفترچه و آیین آنها پرسید.
اولا پول نداشته، دلیلش این بوده که نرفته سراغ بیمه. اون آقایی هم که در بیمارستان بود، البته ایشون هم در کنار شد، حالا واقعا جز مدیران خوب ما بود، ولی بیش از این میتونست نظارت بکنه و راهنمایی بکنه که مریض که اومد مریض اورژانس، نبایستی از اسمش پرسید، نه از دینش پرسید، نه از آیینش، نه از پولش، نه دفترچش.
بر اساس ماده 2 قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، مصوب 5 خرداد ماه سال 1354 خورشیدی، هرگاه کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلفند به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند کمک نمایند، از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کنند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهند شد.
گزارشی بوده از هومن عسکری. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. صدور حکم برای 3 متهم پرونده شکافتن بخیه کودک در وبسایت رادیو فردا هم جزو 3 خبر اصلی وبسایت ماست که میتونید در اونجا هم نظر بدید و نظر دیگر شنوندگان رادیو فردا رو هم بخونید. همزمان با ادامه سقوط بهای نفت، وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید ایران بعد از تعلیق تحریم‌ها تلاش خواهد کرد تا سهم پیشین خود در بازار جهانی را باز پس گیرد. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی بشنویم.
در حالی که قیمت نفت در بازارهای جهانی همچنان در حال سقوط و به نوشته ایرنا قیمت نفت سبک ایران با کاهش حدود 10% به 29 دلار و 4 سنت برای هر بشکه رسیده است، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایرنا میگوید اولویت ایران پس از رفع تحریم ها افزایش صادرات نفت است. به گفته آقای زنگنه ایران قصد دارد میزان صادرات نفت خود را به سطح پیش از دوران تحریم برساند. وزیر نفت جمهوری اسلامی پیش از این هم گفته بود که در نخستین روزهای پس از لغو تحریم ها ایران 500 هزار بشکه بر صادرات نفت خام خود می افزاید و تا پایان سال هم 500 هزار بشکه دیگر را به بازار عرضه می کند. بیژن نامدار زنگنه در گفتگوی خود با خبرگزاری ایرنا که روز یکشنبه منتشر شد در واکنش به خبرهای مربوط به ارائه تخفیف‌های جذاب توسط ایران برای بازپس گرفتن بازار پس از تعلیق تحریم‌ها گفت تخفیف نفت ایران پس از رفع تحریم‌ها بر اساس عرف بازار خواهد بود. وزیر نفت جمهوری اسلامی با طرح این که ایران را به زور و ستم از بازارهای جهانی خارج کردند گفت برای بازگشت به بازارهای جهانی ایران حتی یک روز هم درنگ نمی کند. به نوشته خبرگزاری تسنیم، رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت هم درباره افزایش 500 هزار بشکه‌ای صادرات نفت ایران پس از برجام و لغو تحریم‌ها و اینکه آیا بازار کشش این میزان نفت را دارد یا خیر گفته است در صورت پایبندی اعضای اوپک به سهمیه‌های خود بازار جهانی نفت کشش دارد. خبرگزاری ایرنا می نویسد ایران تا پیش از تشدید تحریم ها روزانه بیش از 2 میلیون بشکه نفت صادر می کرد، اما پس از تحریم ها ناچار شد که میزان صادرات نفت خام خود را به 1 میلیون بشکه در روز کاهش دهد. در سالهایی که حضور ایران در بازار جهانی نفت کم رنگ شده بود، سایر تولید کنندگان مانند عربستان، روسیه و عراق سهم ایران در بازار نفت را از آن خود کردند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی. اما نوبت میرسه به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا. فریبرز غریب نگاهی داره به چند خبر ورزشی.
هفته 16 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس امروز به غیر از تهران که به خاطر آلودگی هوا دو بازی در این شهر انجام نشد، در اهواز و تبریز پیگیری شد. در اهواز سبای قم تیم علی دایی با 3 گل استقلال این شهر را شکست داد و به رتبه 4 جدول صعود کرد و در تبریز گسترش فولاد با 1 گل مغلوب میهمانش سایپا شد. اما دیروز در آغاز هفته 16 پرسپولیس در یک بازی پرگل، در حالی که تا دقیقه آخر وقت اضافه دقیقه 94 در مشهد 2-1 مقابل پدیده عقب بود، در واپسین ثانیه ها گل تساوی را به ثمر رساند و از یک شکست خارج از خانه نجات یافت. رضا مهاجری سرمربی تیم پدیده در گفتگو با سیما دلیل تساوی تیمش را در دقیقه 90 اینگونه توصیف کرد:
متاسفانه به نظر من به رغمی که تا حالا من خودم رو بحث داوری کنترل کردم و همیشه من اعتقادم برای این بود که ما وظیفه داریم اون حجوه رو از رو داوری رو برداریم و بزنیم داور رو تو آرامش کارشون انجام بدیم، ولی میتونم بگم که داور تو تعیین نتیجه 100% تاثیرگذار بود.
فدراسیون کشتی ایران از راه اندازی بخش فارسی سایت اتحادیه جهانی کشتی خبر داد. سایت اتحادیه جهانی کشتی پیش از این به 3 زبان انگلیسی، فرانسه و روسی فعال بود و بخش فارسی از این به بعد به عنوان 4 زبان رسمی این اتحادیه فعال خواهد شد. نناد لالوویچ رئیس اتحادیه جهانی کشتی در این ارتباط گفته کشتی در ایران طرفداران زیادی دارد و ما با راه اندازی سایت فارسی ایرانی ها را از آخرین اخبار فدراسیون جهانی مطلع خواهیم کرد. سایت اتحادیه جهانی کشتی اولین سایت فدراسیون بین المللی ورزشی است که صاحب زبان فارسی می شود. و لیگ برتر فوتبال انگلیس در این روزهای تعطیلی پایان سال میلادی با برنامه‌ای فشرده همچنان پیگیری می شود. همه 10 بازی هفته 18 دیروز انجام شد و در چند نتیجه مهم لستر سیتی تیم اول جدول در خانه لیورپول 1-0 مغلوب شد، اما با توجه به شکست دور از انتظار 4 گله آرسنال مقابل ساوثهامپتون همچنان در صدر جدول باقی ماند. منچستر سیتی تیم سوم جدول 4-1 ساندرلند را در هم کوبید، اما منچستر یونایتد در ادامه روند ناکامی‌هایش با 2 گل در زمین استوک سیتی به زانو درآمد و در رتبه 6 جدول قرار گرفت. هفته 19 لیگ برتر جزیره فردا دوشنبه با برگزاری 8 مسابقه آغاز می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه است در تهران. به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم. ممنون از شما که از ابتدای این مجله همراه ما بودید و خوش آمد میگم به شنوندگانی که تازه به ما پیوستند. در فرصت باقی مونده گزارشی داریم در مورد تعداد بیسوادها در ایران. تکرار برنامه صدای دیگر را میشنویم و قسمت 23 برنامه فرقه پایان دهنده مجله شامگاهی خواهد بود. اما پیش از هر چیز حسین قویمی بار دیگر نگاهی دارد به چند خبر.
با درودی دیگر بار، ارتش عراق اعلام کرده است که نیروهایش به پیشروی در محله‌هایی که پیشتر در تصرف گروه موسوم به خلافت اسلامی بود ادامه می‌دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی ارتش عراق گزارش داد که ساختمان‌های دولتی در مرکز شهر رمادی یکی پس از دیگری به تصرف در واقع نیروهای دولتی و شبه نظامیان قبایل سنی منطقه در می‌آید. این سخنگوی ارتش عراق زمان مشخصی را برای آزادسازی کامل شهر رمادی اعلام نکرد. در خبر دیگر، ارتش اسرائیل اعلام کرد که دو جوان فلسطینی را پس از حمله به یک نظامی این کشور و زخمی کردن وی به ضربه گلوله کشته است. حادثه در دهکده هوار در جنوب شهر نابلس در منطقه اشغالی کرانه باختری روی داد. این حادثه دومین رویداد از این دست در روز یکشنبه بود. در حادثه نخست یک نظامی اسرائیلی در بیت المقدس با چاقو مورد حمله قرار گرفت. فرد زارب که یک فلسطینی 30 ساله اعلام شده پس از این حمله به بازداشت نیروهای امنیتی درآمد. در ایران مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران از استمرار آلودگی و افزایش غلظت آلاینده و در نتیجه تداوم شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس خبر داد. وحید حسینی به خبرگزاری ایلنا گفته است که برای سومین هفته شاهد استمرار آلودگی هوا در تهران هستیم و حاکمیت شرایط پایدار جوی موجب وارونگی و عدم جابجایی هوا شده است. در همین حال حسن کریمی معاون استانداری تهران پس از پایان جلسه استمرار آلودگی هوا اعلام کرد که دوشنبه 7 دی ماه مدارس شهر تهران در هیچ مقطع تحصیلی تعطیل نیست. و در خبر دیگر، فرمانده ارتش پاکستان برای احیای مذاکرات صلح بین دولت افغانستان و شبه نظامیان تندروی طالبان روز یکشنبه در کابل با مقامات ارشد حکومتی دیدار و گفتگو کرد. ژنرال راحیل شریف در دیدار با اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله رئیس اجرایی دولت افغانستان در مورد روند صلح، مسائل امنیتی و موضوعات مورد علاقه دو کشور گفتگو کردند. خانم عاصمی.
متشکرم. حسین قویمی بود و تازه ترین خبرها تا این ساعت. اما در ایران، آنگونه که معاون سازمان نهضت سواد آموزی گفته، حدود 10 میلیون نفر بی سواد در این کشور وجود دارد. محمد مهدی‌زاده معاون آموزشی این سازمان روز شنبه 5 دی ماه در جمع خبرنگاران در شهر بجنورد گفته که بر اساس آماری که بر طبق سرشماری سال 90 انجام شده، 3 میلیون و 500 نفر از بی سوادان زیر 50 سال دارند که به گفته او با سواد کردن این افراد در اول ویت سازمان نهضت سوادآموزی است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گفته محمد مهدی‌زاده معاون امور آموزشی نهضت سوادآموزی ایران، بر اساس آخرین سرشماری 9 میلیون و 700 هزار بی سواد بالای 6 سال در ایران وجود دارند که در میان این بی سوادان 3 میلیون و 450 تن زیر 50 سال سن هستند. او همچنین گفته است که سازمان نهضت سوادآموزی تا کنون توانسته 50% از این جمعیت را جذب کند. بر اساس فهرستی که یونسکو، سازمان علمی فرهنگی و تربیتی وابسته به سازمان ملل، بر پایه میزان باسوادی در کشورها تهیه کرده، ایران در رده 120 قرار دارد. آنگونه که سلیمان محبی، مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفته است، 16% جمعیت ایران بی سواد هستند. بر اساس گزارش‌ها، آمار باسوادان در ایران پیش از انقلاب در سال 1355 47% بوده است. بدین معنا که بیش از نیمی از مردم ایران بی‌سواد بودند. اما بر اساس جایگاهی که ایران در فهرست کشورها قرار گرفته، در حال حاضر میزان باسوادی در کشور 82.8% است. در این فهرست برخی از کشورهای همسایه ایران در رده بالاتری قرار گرفتند، از جمله جمهوری آذربایجان و ترکمنستان با 99.5% باسواد در رده 13 قرار دارند. ارمنستان همسایه شمالی ایران با 99.7% باسواد در رتبه 5 و ترکیه با 88.7% باسواد در رتبه 104 قرار دارند. در دیگر کشور همسایه ایران پاکستان، به گفته وزارت خزانه داری این کشور 42% از مردم بیسواد هستند. میزان سواد در این کشور 58.2% اعلام شده که در رده 157 فهرست کشورها بر اساس میزان باسوادی قرار دارد. در کشور دیگر همسایه ایران افغانستان، در سال 1392 محمد شفیق صمیم از مسئولان وزارت معارف این کشور گفته بود که 66% مردم بیسواد هستند. با اینکه ایران در مقایسه با برخی کشورهای همسایه از نظر کاهش میزان بیسوادی وضعیت مطلوب تری دارد، اما به گفته یک کارشناسان حدود 16% بیسواد بالای 6 سال، آن هم پس از 34 سال که از آغاز فعالیت سازمان نهضت سوادآموزی می‌گذرد، آمار بالایی است.
گزارشی بوده از شیرین فامیلی. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
کارنامه
کارگری که نمیتونه نوزن بچه‌شو بگه
730,000 تومان حقوق به من میدن.
اینقدر سخته که نمیتونه زندگی بکنه، فقط یه کاری میکنه که نمیره.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه در ساعت‌های 8 و 11 شب و روزهای سه‌شنبه در ساعت‌های 10 صبح و 1 بعد از ظهر پخش می‌شود.
در اینجا نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که تکرار برنامه هفته گذشته است و بعد از اون 23 قسمت برنامه فرقه رو خواهیم شنید که به انقلاب به برنامه فرقه هست که همکارم کیوان حسینی اون رو تهیه کرده. من در همینجا با شما خدافظی میکنم و از شما دعوت میکنم که ابتدا شنونده تکرار برنامه صدای دیگر باشید و بعد برنامه فرقه.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
انتخابات مجلس خبرگان رهبری پیش روست، مجلسی که بر اساس اصل 107 قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب و تایید صلاحیت مستمر رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارد. اما جایگاه زنان در این مجلس و وظایف آن کجاست؟ نیمی از جمعیت ایران چه نقشی در انتخاب رهبر کشور و نظارت بر او دارد؟ صدیقه بسمقی، استاد فقه و حقوق، مهمان برنامه امروز ماست. با من رویا کریمی مجد و شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر همراه باشید. آنها 86 نفرند. 86 مرد که از سال 1385 مسئولیت نظارت بر عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را بر عهده دارند. آنها همینطور وظیفه دارند که در صورت وقوع هر حادثه‌ای برای آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، جانشین او را که بر اساس قوانین فقهی باید مرد باشد، تعیین کنند. اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان هیچ اشاره‌ای به جنسیت کاندیداها و اعضای مجلس خبرگان نشده. آنها همگی باید حائز شرایطی کلی چون اشتهار به دیانت، اجتهاد، بینش سیاسی و اجتماعی، آشنایی با مسائل روز، معتقد به نظام جمهوری اسلامی و نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی باشند. اما چرا در همه 4 دوره پیش از این انتخابات مجلس خبرگان نیز هیچ زنی به عضویت در این مجلس انتخاب نشد؟ امروز صدیقه وسمقی، استاد فقه و حقوق اسلامی ساکن سوئد، مهمان برنامه ماست. خانم وسمقی، اساساً بر اساس اون چیزی که در مجموعه قوانین جمهوری اسلامی اومده، آیا زنان ایرانی میتونن کاندیدای انتخابات مجلس خبرگان رهبری بشن و در صورت کسب آرا به عضویت این مجلس در بیان؟
در قانون اساسی ما متاسفانه تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها رو از ابتدا به اولین فقهای شورای نگهبان سپرده. این بدین معناست که قوانینی که در این رابطه وضع شده، تصویب شده، توسط 6 نفر تنظیم شده و اینها به تصویب مجلس طبق قانون اساسی نباید میرسیده. در میون این فقهای شورای نگهبان هم میدونید که هیچ وقت زنانی حضور نداشتند و و این یک ضعف بزرگ است و اساساً تصویب قوانینی به این اهمیت توسط یک عده انگشت شمار خود این بزرگترین نقص و ضعف است. قوانین یک کشور باید در مجلس به تصویب برسه و نمایندگانی که مردم انتخاب میکنن. شما میدونید که فقهای شورای نگهبان ها مستقیما توسط رهبری انتخاب میشن و این به این معناست که تصویب قوانین مربوط به شرایط خبرگان و نحوه انتخاب اونها هم مصوب مردم نیست.
خانم وسمقی، در این حال که به گفته شما هم در واقع در قانون هیچ اشاره‌ای به ممنوعیت و یا جواز حضور زنان در مجلس خبرگان نشده، تا به حال دو مورد مشخص اعلام شده از مخالفت اعضای شورای نگهبان به طور مشخص با حضور زنان در مجلس خبرگان. خانم زهره صفاتی که استاد سطح عالی حوزه علمیه زنان هستند، در مصاحبه با روزنامه کیهان گفتند که ایشون یک بار برای انتخابات خبرگان رهبری ثبت نام کردند، اما به دلیل مخالفت آیت الله صافی گلپایگانی از کاندیداتوری انصراف دادند. و خانم صفاتی گفتند که این مرجع تقلید به ایشون گفتند که نباید کاندیداتوری زنان در خبرگان رهبری باب بشه. و خانم عصمت سوادی هم که در این دوره به عنوان کاندیدای مجلس خبرگان ثبت نام کردند، به رسانه‌ها در ایران گفتند که پیش از این هم به عنوان کاندیدای عضویت در مجلس خبرگان ثبت نام کرده بودند، رد صلاحیت نشدند، اما به گفته ایشون شورای نگهبان بهشون نامه‌ای داده که خانم‌ها نمی‌توانند عضو مجلس خبرگان باشند. به نظر شما یا واقعاً اعضای شورای نگهبان این صلاحیت رو دارن که بخوان این تحلیل و تفسیر رو به مواد قانونی اضافه کنن؟
ببینید، متأسفانه قانون اساسی چنین اختیاری رو به شورای نگهبان داده، اما به هر حال ما زنان به این مسئله انتقاد داریم که شورای نگهبان و هیچ نهاد دیگری در جمهوری اسلامی حق نداره که زنان رو که نیمی از جمعیت کشور هستند و از کاندیداتوری در مجلس خبرگان و در هیچ نهاد دیگری محروم بکنه. محروم شدن زنان از حضور در مجلس خبرگان رهبری که وظیفش انتخاب رهبر و نظارت بر اعمال رهبری است، در واقع مشروعیت رهبری رو زیر سوال میبره، به این دلیل که نیمی از جمعیت کشور که زنان هستند در انتخاب رهبر و نظارت بر رهبر نقشی و سهمی ندارند. محروم کردن زنان در واقع پروسه انتخاب رهبر رو زیر سوال میبره.
خانم وسمقی، احراز اجتهاد هم یکی از شرایطیه که کاندیداها باید داشته باشن. این شرط با توجه به محدود بودن تعداد زنان مجتهده چقدر در عدم حضور زنان در مجلس خبرگان رهبری تاثیر داره؟
به نظر من این یک شرط غیر منطقی و غیر موجهی هست، چون مثلا برای انتخاب یک مجتهد ما نیاز به این هم خبره نداریم که کسانی که در خبرگان رهبری جمع میشن باید افرادی باشن که سایر صلاحیت ها رو در رهبری بتونن تشخیص بدن که آیا رهبری قوه مدیریت کشور رو داره یا نه، آیا اونقدر از قدرت سیاسی، تحلیل سیاسی، بینش نسبت به امور جهان، بینش نسبت به امور داخلی کشور، نظارت بر امور اقتصادی و اعمال عدالت در کشور و سایر امور، آیا فردی رو که میخوان به عنوان رهبر انتخاب بکنن واجد چنین شرایطی هست یا نه. بنابراین خبرگان باید خودشون صاحب تخصصهای گوناگون باشن که صلاحیت داشته باشن یک فردی رو به عنوان رهبر انتخاب بکنن. حالا شما این رو اضافه بکنید بر این که نیمی از جمعیت کشور یعنی زنان هم اصلا حذف شدن در این پروسه.
به نظر میرسه که زنان مجتهدهی که در ایران حضور دارن و فعالیت میکنن، علاقه چندانی به حضور در فعالیت‌های سیاسی ندارن. خانم صفاتی گفتن که همونطور که قضاوت از دوش زنان برداشته شده، حضور در خبرگان هم از دوش زنان برداشته شده. آیا این آموزه‌های دینی برای زنانی که به رده‌های بالای درک مسائل دینی رسیدن این تأثیر رو میذاره که اونها از حضور در چنین انتخاباتی سرباز میزنن، یا واقعا تعداد زنانی که بخوان در این انتخابات مشارکت داشته باشن چندان زیاد نیست که بشه ازشون توقع حضور و فعالیت داشت؟
خانم‌هایی که در حوزه درس خوندن، اون فقه سنتی رو خوندن و فکر میکنن که مسئولیت قضاوت و یا اداره کشور یا امثال اینها از دوش زنان برداشته شده، همین عبارت رو ما بهش توجه کنیم. چه کسی چنین مسئولیت هایی رو از دوش زنان برداشته؟ خب مردان برداشتن. مردان به قضاوت و داوری خودشون و با اندیشه و تفکری که خودشون نسبت به زنان داشتند، زنان رو از چنین مسئولیت‌هایی حذف کردند. من به هیچ وجه موافق این نیستم که بگیم زنان نمیتونن در این مسائل مشارکت داشته باشن.
خانم وسنقی، به نظر میرسه که لیست تعداد افرادی که نظر خودشون رو در موافقت با حضور زنان در مجلس خبرگان